حرف رقممون در تبصره یک ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار میگیرد.
پایان رای گیری تصویب نشد. الحاق بعدی،
الحاق بعدی جناب نظری، جناب علیرضا نظری 270 متن میفرمایید، اجازه میدید عبور کنیم؟
خیلی ممنون.
277
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوتی دارم خدمت همکاران گرامی که در آخرین لحظات برنامه امشب هست. جهت پیشگیری از وقوع بیماری ها و خسارات
بله پیشنهاد ردیف 11
بله به دام های مردم، سازمان دامپزشکی باید اقدام به خرید واکسن های مختلف و همچنین مواد ضد عفونی و سموم به نماید که نیازمند به تأمین اعتبار است، که باید اعتبار آن از محل همین تبصره پیشبینی بشه با توجه به اینکه ایران در معرض جدی خطر بیماری های مشترک بین دام و انسان هست، حتما باید به این قضیه توجه بشه. از وظایف سازمان دامپزشکی کشور مهار بیماری های واگیر بین دام و انسان، پایش باقی مانده دارو و سموم و فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی است و همچنین خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای تشخیص، که انجام این تکالیف مستلزم تأمین اعتبار است. تأمین اعتبار این بخش یعنی تأمین امنیت مردم، تأمین امنیت غذایی کشور. بلذا بنده این الحاقیه رو پیشنهاد دادم که پرداخت 100 میلیارد تومان به سازمان دامپزشکی بابت کنترل بیماری های واگیر و بیماری های مشترک انسان و دام و خرید واکسن و باقی مانده سموم و فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی از همکاران گرامی.
آقای نظری قابل تردید، چون از سرجمه اجازه بدین عبور کنه. خیلی ممنون. دوستان بس که از ساعت 9:01 حاضر نیستیم واسطیم. خب چش 14 شد. خب چش آقای شما چش تبصره 14 رو شروع کنید. تبصره 15 رو
بله، تبصره 15 برق و انرژی هسته‌ای. الف به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصرف سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند. ب تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح و ردیف های تملک دارایی های سرمایه جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. 10% درآمد این بند به عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می‌گردد. جیم خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. ه به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث 10,000 مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. واو نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانی و بالعکس از سال 1396 به بعد مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا و وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت هر گونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد. ز شرکت‌های تولید برق نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری احداث در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی یه برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند. یک در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور با لحاظ تعداد اعضای خانوار و مساحت زیربنای ساختمان در چارچوب استانداردهای معیار مصرف انرژی ساختمان‌ها، دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه‌ریزی کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تسهیلات وزیران می‌رسد. دو، شرکت‌های ملی گاز ایران و شرکت توانی موظفند از طریق بخش غیر دولتی با اولویت شرکت کارور مجازی نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و همچنین نصب شمارشگرهای هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند. ه، ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگسازی توسط سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها به تشخیص شرکت ملی گاز و توانی در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد، تا به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تسهیلات وزیران می‌رسد. یا برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجهیزپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور مشمول هزینه انتقال نخواهد شد. بند الحاقی 1، وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان در خصوص آب‌های مشترک برنامه‌ریزی و کاهش خسارت‌های ناشی از تداوم خشکسالی‌های متوالی به کارگیری فناوری‌های نوین آب و برق و پیاده‌سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. 100% منابع واریزی بابت هزینه یاد شده مصرف می شود. بند الحاقی 2، بر اساس ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 دستگاه مسئول موضوع این قانون می توانند در سال 1402 نسبت به برقراری انشابهای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعیین تکلیف قانون از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند. بند الحاقی 3، در سال 1402 وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفن تعرفه آب و برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترک پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کنسول های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بند الحاقی 4، وزارت نیرو مکلف است 20% از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده 80 که قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.
خیلی ممنون، متشکر. با عرض خسته نباشید و خدا قوت به یکایک عزیزان، جلسه بعدی ما فردا ساعت 7:45 صبح دوشنبه 15 اسفند ماه 1401، دستور جلسه ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور خواهد بود. پایان جلسه رو اعلام میکنم.
بله، همطوری که شنیدید جلسه بعدی روز دوشنبه ساعت 7:45 بامداد خواهد بود. اما ضمن سپاس دعوت میکنم شنونده چاپخانه باشید.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید. یک شنبه شب ها از ساعت 21 تا 21:30 دقیقه به مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم به شما میشه. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، برنامه چاپخانه. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 به مدت 30 دقیقه در برنامه چاپخانه در اختیار شماست. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگ، رفتارها و عادتهای فرد دارد. از این رو آشنایی فرزندان با کتاب و کتابخوانی از خانواده آغاز می شود و رغبتهای او در خانواده شکل می گیرد. محققان معتقدند عادت به مطالعه عامل اصلی در میزان مطالعه افراد جامعه است. اگر فرهنگ کتابخوانی در جامعه رواج ندارد و از جایگاه ارزنده‌ای برخوردار نیست، باید علت آن را در بستر خانواده جست. باید علل بیگانه بودن فرزندان با کتاب و کتابخوانی را در رفتارهای والدین جستجو کرد، زیرا هنوز پدیده کتاب و کتابخوانی به عنوان یک نیاز و ضرورت واقعی مطرح نشده است. با تهیه یک تخت سفید و نصب آن در نقطه‌ای که در معرض دید همگان باشد، می توان اعضای خانواده را تشویق کرد که بهترین جمله یا جملاتی را که در کتابی خوانده اند روی تابلو یادداشت کنند تا دیگر اعضای خانواده نیز از آن استفاده کنند. همچنین افراد خانواده می توانند کلمات جدیدی را که با خواندن کتاب یاد گرفتند جهت استفاده و گسترش دایره لغات دیگر اعضای خانواده روی تابلو یادداشت کنند. شب آرامی رو از برنامه چاپخانه رادیو فرهنگ برای شما عزیزان آرزو میکنیم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده گفتگوی سرکار خانم مهسا دهقانی پور باشید که با یکی از نویسندگان خوب کشورمون گفتگو میکنند.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. امیدوارم سلامت باشید. چاپخانه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. امشب میخوام از رمان پیچ به قلم خانم زهرا شاهی صحبت کنم. این رمان در سال 1396 منتشر شده. رمان پیچ واگویه‌های زنیه که نمیتونه دنیا رو به تملک خودش در بیاره. زنی بلا تکلیف که رابطه متناقضی با شوهر آرمانگراش داره. پیچ داستان زنی عادیه که مثل هزاران زن دیگه که هر روز بی تفاوت از کنارشون عبور میکنیم. خانم زهرا شاهی نویسنده رمان پیچ پشت خط برنامه ما هستن. خانم شاهی سلام، خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
سلام، شب شما بخیر. منم خیلی خوشحالم که همراه شما و شنوندگانتون هستم.
خانم شاهی، میشه کمی از محتوا و فضای اثرتون بگین؟
خواهش میکنم. اگر که بخوام خیلی کلی بگم که حالا داستان کتاب هم لونره، پیچ داستان در واقع انسانیه در جستجوی هویت، داستان کسیه که همیشه مطیع بوده، اون چیزی که از خانواده، جامعه، فرهنگ، سنت بهش دیکته شده رو بدون پرسشگری پذیرفته و توی اون قالب خودش رو قرار داده و حالا از یه جایی به بعد کم کم به خودش میاد که خب چرا؟ اصلا خود واقعی من کیه؟ اصلا من چی میخوام از این جهان؟ و دست به پرسش میزنه و به همه چی با یه دید نقادانه نگاه میکنه و در واقع یه شورش درونی براش اتفاق میفته که ترکش های این شورش به زندگی بیرونیشان تا حدودی اصابت میکنه و همه اون چیزی که از قبل بهش دیکته شده یا تحمیل شده رو میخواد به نوعی ویران میکنه و از دل این ویرانی یه من جدید یا یک هویت جدید برای خودش پیدا بکنه.
شما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هم خیلی فعالین، اما فکر می‌کنم پیچ اولین رمان بزرگسال شماست و بعد از این یک رمان بزرگسال دیگه به نام درازکش در ساعت خواب دارین که بسیار با استقبال مواجه شد. چه تفاوت و شباهتی بین این دوتا رمانتون هستش؟
خواهشم. اول بگم که من کلا نویسندگی رو با ادبیات بزرگسال شروع کردم، یعنی پیچ اولین اثر من در حوزه ادبیات و بعد از اونم درازکش در ساعت خواب رو نوشتم. بعد از اون وارد عرصه کودک و نوجوان شدم، یعنی اول از بزرگسال شروع کردم ولی الان در حال حاضر تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان می نویسم. در مورد شباهت دو تا اثر اگه بخوام بگم، در واقع هر دو اثر علیه ملال هستن، یعنی هر دو به نوعی دارن تغییر رو نمایندگی می کنن و در هر دو کتاب این کنش های فردیه که میتونه به وضعیت و ساختارها و فرهنگ غلبه بکنه. اگه بخوام مختصر بگم همچین شباهتی دارن.
قهرمان شما یه شخص بلا تکلیفه، خیلی کم حرفه و خجالتیه. چرا برای چنین قهرمانی زبان طنز رو انتخاب کردین شما؟
ببینید، چنین کتاب مسئله من نشون دادن امکان ساختن یه شخصیت توسط خودش بود، یعنی اینکه یه شخصیت بتونه قائم به خودش رو از یه شخصیت به لحاظ روحی فقیر به یه شخصیتی که دارای تجربه زیسته غنی هست تبدیل بکنه. و خب البته ابزاری هم که انتخاب کرده آزمون و خطاه، برای همین شخصیت من در ابتدا ویژگی‌هایی داره که میشه ندیده گرفتش. یعنی مسئله فقط این کم حرف بودن و خجالتی بودن نیست، بلکه این ویژگی رو داره که کلن میشه ندید این شخصیت رو در ابتدای کتاب، ولی در ادامه کم کم تبدیل به شخصیتی میشه که دیگه نمیشه از کنارش ساده گذشت و ندیدش. برای همین شخصیت داستان پیچ در ابتدا ممکنه که کم حرف نظر بیاد، اما حرفایی برای گفتن داره، نظر داره برای خودی ساعت نداره. و حالا ابزاری که این شخصیت کمرنگ در درونش داره که با پرورش دادن اون بتونه خودش رو تبدیل به یه قهرمان بکنه توی زندگی خودش، البته قدرت ایجاد تمایز در محیط و خلق موقعیت ها یا در واقع افکار متناقض نماه، شاید به عبارتی بشه گفت خندیدن به دردها و عصبانی شدن از خوشی های پوچ. طنزم خب جز این نیست دیگه، طنزم در واقع یه همچین تعریفی میتونه داشته باشه و من توی این داستان تلاشم این بوده که نشون بدم که چطور طنز میتونه شخصیت ساز باشه، چطور از دل قرقرای روزمره که همین خاصیت متناقض نمایی رو دارن میتونه طنز هم شکل بگیره و از طریق این طنز میتونه شخصیت هم توی داستان شکل بگیره.
با اینکه توی این رمان راوی شما زنه، اما رمانتون اصلا زنانه نیست، دقیقا مثل رمان درازکش در ساعت خوابتون. چقدر در این زنانه ننوشتن تعمد داشتی؟
دوباره مسئله دیگه من توی نوشتن این کتاب و همچنین کتاب درازکش در ساعت خواب مسئله خود انسانه، یعنی روح انسانی فارغ از تمام این تفاوت‌های ظاهری که بدن موجبشونه، مثل حالا رنگ، نژاد، جنسیت و هر چیز دیگه ای، من توی کارم تلاش کردم که خود انسان رو به نمایش بذارم و مخاطب قرار بدم. برای همین کارام معمولا اینطوری که اشاره کمی به بدن به مسابقه هویت جنسی داره، اگر بدنی هم در کار دیده میشه بدن این انسانه و اینکه جواب شما در واقع بگیم که بله این تعمدی بوده این اتفاق توی داستان و همین داستان هم داستان بعدی من.
سوال بعدی من فکر می‌کنم در راستای سوال قبلیمه و کمی جواب رو از شما شنیدم، اما می‌خواستم خودتون بیشتر توضیح بدین. مخاطب شما ساعت‌ها با قهرمانی همراهه که حتی اسمش رو هم نمی‌دونه. شما چه تعمدی توی این کار داشتین؟
همونطور که توی جواب سوال قبلیم گفتم، من می‌خواستم که شخصیتی رو انتخاب بکنم برای داستانم که فارغ از ویژگی‌های سازنده هویتش بتونه خود انسان بودگی رو نمایندگی بکنه، یعنی روایت یک زن مشخص و یک مرد مشخص، مثلا که حالا مرفه باشه یا فقیر باشه یا از یه قومیت خاصی باشه مد نظرم نبود و این ویژگی ها رو دوست داشتم که توی وضعیتش نشون داده بشه. مثل اینکه خب داستان داره توی تهران میگذره و با خوندن داستان ما میفهمیم که خب این شخص آدمی که ساکن تهرانه، ولی دوست داشتم که این در واقع المان ها توی شخصیت اون آدم دیده بشه. تلاشم این بودش که این اتفاق نیفته.
یک سوال شخصی دارم خانم شاهی، قهرمان داستان چقدر شبیه شماست؟ من میدونم شما هم ساکن تهرانین و شما هم حرفه‌ای عکاسی میکنی.
اولش بگم که من وقتی که این دوتا رمان رو نوشتم هیچی راجع به عکاسی نمیدونستم و اصلا فکر نمیکردم که یه روزی بخوام عکاسی رو به طور جدی دنبال بکنم، در حالی که توی هر دوتا داستان من عکاسی نقش مهمی داره، به خصوص توی داستان دومم که اصلا گره خورده، یعنی گره اصلی داستان با عکاسی شروع میشه. ولی دقیقا بعد از این که یعنی من سال 92 که درست کشتر ساعت خواب رو نوشتم، سال 93 من تازه رفتم دنبال عکاسی به طور حرفه‌ای و دوربین گرفتم و شروع کردم به عکاسی کردن. یعنی تو زمان نوشتن این دوتا کتاب اصلا دور بودم خیلی از عکاسی در واقع. ولی اینکه چقدر شخصیت شبیه منه، خب این اتفاق میفته معمولا، یعنی وقتی داری شخصیت پردازی میکنی بالاخره یه سری به انبار داشته‌های خودت هم میزنی دیگه و ازشون استفاده میکنی. ولی شخصیت‌های من، شخصیتی که میسازم معمولا تلفیقی هستن، یعنی ما به ازاهای بیرونی دارن آدم‌های مختلف، از تجربه زیسته آدم‌های دیگه استفاده میکنم و اینا رو با هم دیگه تلفیق میکنم و تخیل خودم رو بهش اضافه میکنم و خب یکی از این شخصیت خودم هم هستم دیگه، یعنی خودم هم جزو این چند تا شخصیتی که با هم تلفیق شدن و قهرمان داستان من رو شکل دادن خودم هم جزوشون هستم. ولی اینکه توی حالا شخصیت رمان پیچ چقدر شبیه منه، میتونم بگم که جز دغدغه ذهنیش هیچیش به من شباهتی نداره، یعنی ویژگی‌های ظاهری یا سبک زندگی یا تقریبا میتونم بگم فقط دغدغه ذهنیش مشابه دغدغه ذهنی من توی زمانی که می‌نوشتم این داستان رو.
و به عنوان آخرین سوال این که آیا اثر دیگه‌ای در دست نوشتن یا چاپ دارین؟
من الان مشغول نوشتن یک مجموعه رمان تصویری طنز 5 جلدی هستم برای گروه سنی نوجوان.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که کنار شما بودم.
این برنامه هم به پایان رسید. تا برنامه بعد شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
وجود یک کتابخانه، هرچند کوچک، که اعضای خانواده قسمتی از آن را به کتابهای مورد علاقه خود اختصاص دهند، تمایل و رغبت خواندن کتاب و مطالعه را در میان آنان تقویت می کنند. حضور در نمایشگاه ها و فروشگاه های دائمی کتاب همراه اعضای خانه هم با برانگیختگی حس مطالعه انگیزه اعضا را برای مطالعه زیادتر می کند و هم با افزودن کتاب خریداری شده به کتابخانه کوچک خانه به آن رونق می بخشد. عضویت در کتابخانه های عمومی نیز می تواند ضمن آشنایی با کتاب های بیشتر و گسترش دامنه مطالعه افراد خانواده، آنان را با ارزش و اهمیت کتاب بیش از پیش آشنا کند. برنامه چاپخانه شما را با ارزش مطالعه و تازه‌های نشر و کتاب و کتابخوانی آشنا می‌کند. این برنامه را یک شنبه شب‌ها از دست ندید. اختصاص بخشی از سبد خرید ماهانه خانواده به کتاب و مجلات می تواند با انتقال این پیام به آنها که کتاب نیز مانند خوراک و پوشاک با ارزش و با اهمیت است، به راحتی آنها را به سمت و سوی مطالعه سوق دهد. بدین منظور می توان مسئولیت تنظیم لیست کتاب‌های تازه و مفید و نیز خرید آن را هر بار به یکی از اعضای خانواده واگذار. از شما همراهان برنامه چاپخانه دعوت می‌کنیم شنونده گفتگوی جناب آقای محمد رسول تبیک باشید که با یکی از نویسندگان چیره دست کشورمون گفتگو می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان خوب و همیشگی برنامه چاپخانه. یکی از موضوعاتی که اهمیت بسیار زیادی در زمان امروزی داره موضوع حقوق هست و یکی از مباحث و زیرشاخه های حقوق هم بحث حقوق بین الملل هست که در عصر جهانی شدن اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده. یعنی در گذشته شاید افراد خاصی فقط به دنبال این رشته می رفتن و واقعا هم شاید در اون زمان برای مخاطبان دیگه اهمیت زیادی نداشت، اما امروزه حتی نوجوانان و جوانان هم باید با مسائل حقوقی و حقوق بین الملل آشنا بشن و یکی از مباحثی هم که در حقوق بین الملل مطرح میشه موضوع سازمان‌های بین المللی و در رأس اون سازمان ملل متحد هست. کتاب آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده جلد اول از مجموعی هست که جناب آقای محمد مهدی سید ناصری اون رو تألیف کردن و با یک زبان ساده برای نوجوانان روانه بازار کردن. کسی که به هر حال هم مدرس دانشگاهن هم سالها در این زمینه کار کردن و الان هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای سید ناصری سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر شما و یکایک مخاطبین برنامه عزیز شما. محمد مهدی سید ناصری هستم و در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که مهمان برنامه شما هستم.
زنده باشید. من دیباچه ای رو عرض کردم در مورد اهمیت کاری که شما دارید انجام میدید. حالا این موضوع رو میخواییم از زبان شما و از دیدگاه شما بشنویم تا وارد مباحث خود کتاب و آثاری که در این زمینه تألیف کردید بشیم.
چشم. ببینید، من شخصا پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل کودکان هستم. حقوق بین الملل کودکان یکی از رشته های نوظهور حقوق بین الملل هستش که به مباحث و موضوعات پیرامون کودکان میپردازه. کودکانی که طبق کنوانسیون حقوق کودک، منظور ما از کودک هر فرد انسانی زیر 18 سال هستش. خب کتاب آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده و کتاب‌های دیگه از این مجموعه رو من یکی از بزرگترین و مهمترین دلایلی که شروع به نگارش برای کودک و نوجوان کردم در حوزه حقوق این بود که زمانی که به عنوان مدرس دانشگاه از 6 سال گذشته شروع کردم به تدریس در دانشگاه در رشته حقوق، یکی از مشکلات بسیار مهم و عدیده‌ای که با اون مواجه بودم این بودش که به دلیل ثقیل بودن و سنگین بودن زبان حقوقی، دانشجویان ترم اول، ترم دوم، ترم سوم و حتی خیلی عظیمی از دانشجویان در مقاطع پایانی درسشون خیلی از اصطلاحات نمیتونستن به راحتی با اصطلاحات و مباحث و موضوعات حقوقی بله